سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم که 31 روز از ماه تیر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر.
سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. شنبه است.
بله بله. بله. اول هفته.
بله، اول هفته است در ایران.
اولین ماه تابستان.
بهار میگذره، نه گذشت دیگه و میرسه بهار. سال آینده نگران نباشید. صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خوش آمد بهتون میگم و پیش از هر چیز مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
دونالد ترامپ هشدار داد ایران در صورت عدم آزادی شهروندان آمریکایی با عواقب جدی روبرو خواهد شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آزار نوکیشان مسیحی در کشور ابراز نگرانی کرد.
11 نهاد حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی را از کابینه جدیدش کنار بگذارد.
کاخ سفید آمریکا روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI و سیامک و باقر نمازی و دیگر شهروندانی که به تعبیر وی ناعادلانه بازداشت شدند را به ایالات متحده بازگردانند. در بیانیه یاد شده با اشاره به صدور حکم 10 سال زندان برای ژیاو وانگ، شهروند آمریکایی، از سوی قوه قضاییه ایران تاکید شده که ایران نزدیک به 40 سال است که از بازداشت و گروگانگیری به عنوان ابزاری در سیاست دولتی استفاده کرده است. تهران هنوز پاسخی به بیانیه کاخ سفید نداده است. سیامک و باقر نمازی و ژیاوبانگ در ایران زندانی هستند و رابرت لوینسون هم از 10 سال پیش ناپدید شده. ایران میگوید از سرنوشت او اطلاعی ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر ببینید و بشنوید.
مقام های ارشد کاخ سفید در چند روز اخیر با لحنی محکم تر از قبل درباره برخی سیاست های جمهوری اسلامی هشدار دادند. در تازه ترین اظهار نظر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به حکومت ایران هشدار داده که اگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نشوند، تهران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. کاخ سفید دیروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که حکومت ایران حدود 40 سال است که از بازداشت و گروگانگیری به مثابه یک ابزار سیاست دولتی استفاده می کند. در بیانیه دیروز کاخ سفید همچنین آمده که نمونه تازه از تداوم چنین رویکردی بازداشت اخیر ژیاو وانگ است که به 10 سال زندان محکوم شده است. ژیاو وانگ پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون حدود 1 سال پیش بازداشت شد، ولی خبر بازداشت او روز یک شنبه هنگام اعلام حکم زندانش منتشر شد. کاخ سفید در بیانیه خود آورده که رئیس جمهوری آمریکا از تهران می‌خواهد که رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI را به آمریکا بازگرداند و باقر نمازی، سیامک نمازی و تمام آمریکایی‌های زندانی در ایران هم آزاد شوند. در موضع‌گیری دیگری مایک پومپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز پنجشنبه گفته بود که دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و مقابله با به تعبیر او توسعه طلبی جمهوری اسلامی است. آقای پومپئو همچنین از رایزنی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. روز چهارشنبه نیز وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود حکومت ایران را مقصر بی‌ثباتی در منطقه و در رأس کشورهای حامی تروریسم معرفی کرده بود. پیشتر نیز رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، از بازنگری در سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی خبر داده بود. در همین رابطه نشریه فارن پالیسی گزارش کرده که دونالد ترامپ تیم جدیدی را مأمور بررسی نحوه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای کرده است. در مقابل محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفته که بازنگری در برجام خطرناک است و جمهوری اسلامی در مقابل هر حرکت احتمالی گزینه‌هایی را از جمله خروج از برجام در اختیار دارد.
ما ادامه خبرها. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندانهای طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این کمپین آمده است قانون اساسی ایران مسیحیان را از اقلیت‌های رسمی محسوب می‌کند، اما حکومت ایران همچنان به پیگرد قضایی معتقدان به این دین ادامه می‌دهد. به گفته فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر 10 نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شده و مورد آزار قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این از ترویج کلیساهای خانگی در ایران انتقاد کرده بود، اما مدعی شده بود که رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی همراه با رواداری و عدم تعرض به غیر مسلمانان است.
11 نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. مصطفی پور محمدی متهم است که یکی از عوامل کلیدی اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 بوده است. این 11 نهاد که نام دیدبان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مرکز رسانه‌های کوچک در بین آنها دیده می شود، در نامه خود گفتند با توجه به پیشینه مصطفی پور محمدی، انتصاب دوباره او برخلاف وعده هایی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی به مردم داد. درباره شمار زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدند، گزارش های متفاوتی منتشر شده و از جمله شمار اعدام شدگان 3 تا 5 هزار تن برآورد شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی یک فرمان اجرایی دستور بازبینی اساسی و تقویت صنایع دفاع ایالات متحده را صادر کرد. به گزارش رویترز بازبینی یاد شده شامل شناسایی و حل و فصل نقاط ضعف بالقوه صنایع دفاعی خواهد بود. به دستور آقای ترامپ، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدیریت این طرح را بر عهده خواهد داشت. تقویت توان دفاعی آمریکا یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود.
تام بوسرت، مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد. با این وجود آقای بوسرت در جریان نشست امنیتی در کلرادو تصریح کرد آمریکا همچنان خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است. دو روز پیش رویترز گزارش داده بود آمریکا برنامه مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی CIA برای تجهیز و آموزش گروه‌های شورشی مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را متوقف می‌کند. جنگ داخلی سوریه تا کنون 10,000 کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشته است.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، از کشورهای عربی خواسته که به محاصره زمینی قطر پایان بدن. آقای تیلرسون اعلام کرده که واشنگتن از اقدامات قطر در رابطه با توافقی که با هدف مبارزه با تروریسم و قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی انجام داده رضایت داره. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، امیر قطر برای گفتگوی مشروع درباره بحران روابط با عربستان و متحدانش اعلام آماده کرده. این موضع قطر رو چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که قضایا از وسط‌های هفته گذشته، روز سه‌شنبه در واقع، تغییر کرده به این ترتیب که آقای عبدالله معلمی، سفیر عربستان در سازمان ملل، با یک لحن به اصطلاح تغییر کرده‌ای راجع به قضیه صحبت کرده و گفته ما قصد مداخله داخلی نداریم و هدف ما مبارزه با تروریسم است. این در واقع نقطه تغییر روابط بوده و طرفین دعوا توی خلیج فارس با هم دیگه به یک نقطه مشترکی رسیدن که بدون اینکه وارد امور داخلی هم دیگه بشن، بتونن در یک نقاطی توافق داشته باشن و این بحران رو خاتمه بدن. در نتیجه تغییر موضع قطر در اینجا دیده میشه و به نظر میاد که قطر به یک فرمولی نزدیک داره میشه که ممکنه یک تغییرات رو نه چندان عمده‌ای بده با تعدیل بعضی از مسائل. مثلا ممکنه که پایگاه ترکیه در قطر در متوسط مدت برداشته بشه و روابط قطر با ایران برگرده به سطح قبل از بحران، طوری که اینجا هدف اصلی این استش که به هر حال شورای همکاری خلیج فارس نجات پیدا کنه، چون خطر خروج قطر از شورای همکاری خلیج فارس خطر خیلی مهمی بوده.
من در ابتدا اشاره کردم که آمریکا هم از کشورهای عربی خواسته که به محاصره زمینی قطر پایان بدن. این موضع آمریکا و نقش این کشور میان قطر و گروه تحت رهبری عربستان رو چگونه تحلیل میکنین؟
در صورت آمریکا در خلیج فارس منافع دیگری داره و از اصلا یک زاویه دیگری به قضیه نگاه میکنه. ناوگان آمریکایی در اونجا هست. مسئله باز بودن خلیج فارس به صورت یک منطقه بدون بحران برای آمریکا همیشه اولویت داشته. آقای تیلرسون هم همیشه در صدد این بود که در این بحران میانه روی بکنه و نه به سمت دو سوی به صلاح طیف حرکت بکنه. هفته گذشته واشنگتن پست در یک تحلیلی گزارش مفصل در مورد این بحران نوشت و امروز هم مطبوعات مختلف آمریکا به این اشاره کردند و به نظر میرسه که به هر حال خط آقای تیلرسون که میان روی بوده داره نتیجه میده و یک چنین راه حلی داره به دست میاد که بتونن از به صلاح از یک راه حل نزدیکتر، به خصوص با تحولی که در رهبری عربستان هم در پیش هست و به زودی ولیعهد ممکنه جانشین پادشاه عربستان بشه، اینها همه حاکی از این هستش که منطقه بایستی از این بحران خارج بشه و به صورت با استفاده از ابزار دیپلماسی خارج بشه. عربستان، ایالات متحده هم بیشتر هدفش این بود که ابزار دیپلماسی به کار گرفته بشه و محاصره زمینی قطر خاتمه داده بشه. به نظر میرسه که همه دارن به همین مسیر حرکت میکنن.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودون امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
نوبت پیام های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 00-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
امروز امام جمعه تهران آقای خاتمی فرمودن که باید به جنایتکاران سال 67 که 5000 نفر اعدام کردن یا مدال داده بشه. واقعا که باید مدال هم داده بشه. من از ملت شریف ایران خواهش میکنم این مدال رو با یک سرپیچی از این حکومت پاسخ مثبتی داده بشه، با یک مدال نهایی داده بشه برای سرنگونی این حکومت.
میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگویم که آقا شما یک بار که همون رفتی خودت رو در آینه نگاه کن، میبینی که بدون اون لباس یک پیرمردی هستی مثل پدر من، عموی من، دایه من و پیرمردهای دیگر همسن سال خودت. چرا باید با پوشیدن این لباس اینقدر دخالت در کشورهای دیگر بکنی؟ گیرم که تمام کشورهای دنیا ترامپ و نتانیاهو اینهای هم مسلمون شدن، اونم از نوع شیعه، مسلمون شیعه شدن. تازه میرسیم به اختلاف، همین اختلافی که خودت آقای روحانی الان داری. چرا شما واقعا اینقدر دخالت در کشورهای دیگر رو دوست دارید؟ به خاطر چی؟ که به خاطر که همه مردم دنیا شیعه بشن، باز به همدیگه بیافتن، به جون همدیگه بجنگن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای اینکه ببینیم امروز در مطبوعات چه خبر بوده، طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با گمان زنی ها درباره دولت آینده حسن روحانی و کابینه شروع کنیم.
بله، امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش اظهارات آخر هفته گذشته آقای حسن روحانی در جلسه هیئت دولت رو به این تعبیر کرده که آقای روحانی وعده تغییر کابینه رو داده. نکته‌ای که روزنامه شرق بهش اشاره کرده این هست که آقای روحانی گفته که 24 میلیون به این رئیس جمهور منتخب یعنی خود ایشون رأی دادن و البته ایشون تاکید کرده که اقلیت هم جایگاه خودش رو داره، اما وزرایی که انتخاب خواهند شد و مدیران ارشدی که در دولت 12 انتخاب میشن مدیرانی هستند که هم فکر اون 24 میلیون رأی اکثریت خواهند بود. روزنامه جوان اما همزمان، روزنامه‌ای که نزدیک است به سپاه پاسداران، اظهارات احمد خاتمی امام جمعه تهران رو منتشر کرده که ایشون گفته مردم کابینه کار می‌خواهند، از شعار خسته هستند و انتقادات دیگری که به نوشته این روزنامه به مدرک تحصیلی آقای روحانی و برادر ایشون هم در خطبه‌های در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه وارد شده رو منعکس کرده این روزنامه. روزنامه اعتماد امروز علاوه بر اینکه تیتر اصلی خودش رو باز به اظهارات آقای روحانی و نوبت 24 میلیون است اختصاص داده، عکس 6 کاندیدای احتمالی شورای شهر رو هم در صفحه 1 منعکس کرده، کاندیدای احتمالی شهرداری تهران رو در صفحه 1 منعکس کرده و نوشته که اعضای شورای شهر تهران به این افراد یعنی آقای محمد علی نجفی، آقای حسین مرعشی، آقای مهرعلیزاده، خانم الهه کولایی، آقای محمد شریعت مداری و آقای محمد علی افشان شانی رأی دادن و از بین اینها گزینه نهایی شهرداری معرفی خواهد شد. همزمان هم روزنامه بهار امروز گزارشی داره که اغلب کسانی که حامی آقای روحانی بودند مخالف وزارت مجدد آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور هستند.
این از دولت آینده حسن روحانی. اما یک خبر دیگه که حاشیه ساز بود در این چند روز اخیر، روزنامه همدلی در رابطه با اون یک گزارشی داره در رابطه با بازداشت چند مداح. روایت روزنامه ها از این خبر چیه؟
امروز اغلب روزنامه ها این خبر رو یا پوشش ندادن یا کمتر بهش توجه کردن. 2 روزنامه این خبر رو منعکس کردن، یکی روزنامه اعتماد هست که یک خبر کوتاهی منتشر کرده و روزنامه همدلی تنها روزنامه است که در واقع تیتر اصلی خودش رو به این موضوع اختصاص داده با تیتر ابهامات یک شایعه امنیتی. این روزنامه نوشته که در چند روز گذشته اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه چند تن از مداحانی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند با اتهاماتی مثل اتهامات فوق امنیتی، ارتباط با موساد و همچنین ارتباط غیر اخلاقی با یکی از اعضای سفارت فرانسه بازداشت شدن. البته این روزنامه تاکید کرده که تاکنون این خبر به تایید مراجع رسمی نرسیده، اما آقای ایمن آبادی که یکی از نمایندگان مجلس هست به نوشته این روزنامه در توییتر خودش به طور ضمنی خبر رو تایید کرده.
اما روزنامه شهروند آمار تازه‌ای رو در رابطه با آزارهای جنسی کودکان و آسیب‌های مشابه منتشر کرده، در این رابطه برامون میگی؟
بله، روزنامه شهروند در گزارشی که از نشست بنیاد امید ایرانیان برای شناسایی آسیب‌های کودکان منعکس کرده و امروز در شماره تازه خودش منتشر کرده اشاره کرده که در چند ماه گذشته 104 مورد آزار جنسی کودکان در سیستم بهزیستی ثبت شده و آقای هادی شریعتی که نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران هست تاکید کرده که از این میان حدود 30 مورد کسانی بودند که کودکانی بودند که علاوه بر اینکه به اونها تجاوز شده در حین تجاوز به شدت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شماری از کارشناسان هم در این نشست حضور داشتن که خواستار تغییراتی در قوانین مربوط به حمایت از کودکان و همچنین تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی شدند.
بله، ممنون شهرام که با ما امروز هم همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در قالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی همراه با ماندگاری هوای گرم پیش بینی میشه. در استان مازندران امروز هوای صاف همراه با تداوم گرما را شاهد خواهیم بود. از هفته آینده هم بارش‌های تابستانی را در پیش خواهیم داشت.
سرخط خبرها. تام بوسرت مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. 11 نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پور محمدی که از وی به عنوان یکی از تصمیم گیران اعدام‌های سال 67 زندانیان سیاسی یاد می‌شود به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 خورشیدی دفاع کرد و خواهان مدال دادن به عوامل آن اعدام ها شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک فرمان اجرایی دستور بازبینی اساسی و تقویت صنایع دفاع ایالات متحده را صادر کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندان‌های طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست که به محاصره زمینی قطر پایان دهند. امیر قطر نیز برای گفتگوی مشروط با عربستان و متحدانش اعلام آمادگی کرد. طرح تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی می‌شود.
سوپر جام فوتبال ایران برای پرسپولیس، قهرمانی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در آسیا و علی پاکدامن در جمع 8 شمشیرباز برتر جهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. سوپر جام فوتبال ایران بین پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پرسپولیسی‌ها با برتری 3-0 رقیب خودشون رو از پیش رو برداشتن در دیداری که کاملا یک طرفه بود. تیم نفت که شرایط کاملا نامساعدی رو سپری کرده بود با وضعیتی نامناسب در این مسابقه حضور پیدا کرد و حرفی در زمین برای گفتن نداشت. پرسپولیس تونست 3 گل بزنه، موقعیت‌های زیادی رو هم از دست داد. حمید درخشان سرمربی جدید نفت هم از روی سکوها نظاره‌گر عملکرد تیم نفت بود و در پایان بازی هم گفت که هدفش حفظ تیم نفت در لیگ برتر. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم تاکید کرد که امیدوار این آخرین جام پرسپولیس در فصل جدید نباشه و باز هم این تیم بتونه از عنوان قهرمانی خودش در لیگ برتر دفاع کنه و با آمادگی کامل در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل الاهلی عربستان قرار بگیره. کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا در تایلند و عنوان نخست برای ایران با کسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز در روز پایانی. علی کبیری موفق شد مدال طلا رو نصیب خودش کنه. ایران بالاتر از قزاقستان و قرقیزستان در صدر جدول ایستاد، در شرایطی که کره جنوبی 5 شد. ژاپن هم به رده 7 قناعت کرد. سرمربیگری کشتی فرنگی نوجوانان ایران به عهده علیرضا لرستانی، سنگین وزن سابق تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی. خبر آخر در رابطه با شمشیربازی، درخشش علی پاکدامن در مسابقات جهانی که در لایپزیگ برگزار میشه. پاکدامن پیروزی‌های متعددی رو به دست آورد، از جمله مقابل انریکو بر از ایتالیا، بعد الکسی یاکیمنکو از روسیه که 8 مدال طلای تیمی و انفرادی از قهرمانی جهان داره. فوق‌العاده شمشیرزن صاحب نامی، اما به پاکدامن باخت. نماینده ایران تونست تا پاسکوال از آرژانتین رو هم شکست بده، ولی حساس‌ترین مسابقه رو واگذار کرد، یعنی همون دیداری که مقابل وینسنت فرانسوی اگر پیروز میشد مدال برنز جهانیش قطعی میشد و این اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران میتونست باشه از مسابقات قهرمانی جهان. اما پاکدامن این مسابقه رو واگذار کرد و از راهیابی به نیمه‌نهایی باز موند، در حالی که پیروزی‌های بسیار با ارزشی رو تونست رقم بزنه. شنبه‌ای سرشار از سلامتی، سرافرازی و شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دولت چین برای حضور ستاره‌های موسیقی غربی در این کشور محدودیت‌های بسیاری را قائله، به گونه‌ای که حتی پیش از اجراهای زنده موسیقی پاپ و راک، وزارت فرهنگ این کشور تک تک کلمه‌های ترانه‌های هنرمندان را بررسی می‌کند که مبادا با ارزش‌های تک حزب حاکم این کشور مغایرت داشته باشه. به علاوه فهرستی بلند بالا از نامداران این عرصه وجود داره که حضورشون در چین ممنوعه، اون هم به دلایلی عمدتاً سیاسی. روز گذشته اعلام شده که به این سیاه نام یک هنرمند جوان و پرطرفدار هم اضافه شده، جاستین بیبر. بردیا افشین امروز گزارش میده در این رابطه.
در یک دهه گذشته جاستین بیبر از پر سر و صدا ترین چهره های عرصه موسیقی پاپ در جهان بود، اما او در سالهای پایانی نوجوانیش و حتی در آستانه 20 سالگیش بسیار جنجال برانگیز هم بود، اون هم با دست زدن به کارهایی که به زعم خیلی ها نابهنجاره. در برزیل و آرژانتین متهم شده بود به تخریب اموال عمومی و ارتکاب رفتار توهین‌آمیز. در بریتانیا به خبرنگاری حمله کرده بود و در آمریکا در فلوریدا به اتهام رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر دستگیر شد و در کالیفرنیا گفته شده بود او با تخم مرغ به خانه همسایه‌اش حمله کرده. اما حالا او 23 ساله است، به نظر میرسه به آرامش رسید و بحران رو سپری کرده. بحرانی که به عقیده بسیاری متأثر از محبوبیت و معروفیت گسترده و جهانیش، اون هم از سالهای اولیه نوجوانی. با این حال به نظر میاد مقامات چینی هنوز پیشینه او رو فراموش نکردند و اجازه اجرا رو به جاستین بیبر در خاک این کشور نخواهند داد. وزارت فرهنگ چین در اعلامیه‌ای رسمی جاستین بیبر رو خواننده‌ای مستعد اما یک جوان خارجی و جنجالی خونده و به هدف اونچه که این وزارت خونه منزه نگه داشتن فضای هنر کشور دونسته، اجازه برگزاری کنسرت رو به اون نخواهد داد. با این حال مقامات چینی در این اعلامیه ابراز امیدواری کردند جاستین بیبر به بلوغ برسه و رفتار و گفتارش رو بهبود ببخشه تا به زعم اونها تبدیل به یک چهره محبوب و مردمی واقعی بشه. جاستین بیبر در سراسر جهان بسیار پرطرفدار، به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، و او در چین گروه بزرگ و خاص هواداران خودش را داره. اونها متعجب بودند از اینکه جاستین بیبر در تور اجراهای در پیش روش در خاور دور به چین نخواهد اومد، در حالی که به ژاپن، هنگ کنگ، اندونزی، سنگاپور و فیلیپین سر خواهد زد. مطمئناً اعلامیه دیروز وزارت فرهنگ کشورشون پاسخی بود به این سردرگمی. گمان زده میشه یک اتفاق مربوط به 3 سال پیش باعث عصبانیت مقامات چینی شده. در سال 2014 میلادی جاستین بیبر به معبد یاسوکونی در توکیو سر زد که یادمانی است برای کشته شدگان جنگی ژاپنی ها که از سوی چینی ها به نمادی از جنگ افروزی ژاپنی ها علیه اونها تعبیر میشه و در نظر اونها یادآور اینه که ژاپنی ها پشیمان نیستند از جنگ های پیشین بین دو کشور. اون زمان سخنگوی وزارت خارجه چین به حضور آقای بیبر در معبد یاسوکونی واکنش منفی و تندی رو نشون داد و در پی اون جاستین بیبر رسماً عذرخواهی کرد. حالا به نظر میاد این شک به یقین تبدیل شده که عذرخواهی این ستاره کانادایی کافی نبوده و جاستین بیبر همچنان مورد غضب مقامات چینی است، ستاره ای که در معروفترین تک آهنگ سالهای اخیرش هم از عذرخواهی کردن میخونه.
سلام مجدد، صبح بخیر، ساعت 7:30 بخش دوم فکر کنم کلیپر کاملشو بشه دید اگر
دومیه سریع...
بله بله
من فکرم
سریع تموم شدش نگران نباشید.
فکرم آقای جاستین بیبر دارید که شما دوست داشتید.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
خیلی خوش اومدید مجدد خانم ها و آقایون، ازتون دعوت میکنم که مجدد به رسم همیشه در ابتدای نیمه دوم صبحانه با خبر هم یک بار دیگه خبرهای این ساعت ایران و جهان رو با هم مرور کنیم.
دونالد ترامپ هشدار داد ایران در صورت عدم آزادی شهروندان آمریکایی با عواقب جدی روبرو خواهد شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آزار نوکیشان مسیحی در کشور ابراز نگرانی کرد.
11 نهاد حقوق بشری از حسن روحانی خواستند مصطفی پور محمدی را از کابینه جدیدش کنار بگذارد.
کاخ سفید آمریکا روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI و سیامک و باقر نمازی و دیگر شهروندانی که به تعبیر وی ناعادلانه بازداشت شدند را به ایالات متحده بازگرداند. در بیانیه یاد شده با اشاره به صدور حکم 10 سال زندان برای ژیائو وانگ شهروند آمریکایی از سوی قوه قضاییه ایران تأکید شده که ایران نزدیک به 40 سال است که از بازداشت و گروگانگیری به عنوان ابزاری در سیاست دولتی استفاده کرده است. تهران هنوز به بیانیه کاخ سفید پاسخی نداده است. سیامک و باقر نمازی و ژیائو وانگ در ایران زندانی هستند و رابرت لوینسون هم از 10 سال پیش ناپدید شده است. ایران میگوید از سرنوشت او اطلاعی ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر ببینید و بشنوید.
مقام های ارشد کاخ سفید در چند روز اخیر با لحنی محکم تر از قبل درباره برخی سیاست های جمهوری اسلامی هشدار دادند. در تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به حکومت ایران هشدار داده که اگر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نشوند تهران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. کاخ سفید دیروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که حکومت ایران حدود 40 سال است که از بازداشت و گروگانگیری به مثابه یک ابزار سیاست دولتی استفاده می کند. در بیانیه دیروز کاخ سفید همچنین آمده که نمونه تازه از تداوم چنین رویکردی بازداشت اخیر ژیائو وانگ است که به 10 سال زندان محکوم شده است. ژیائو وانگ پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون حدود 1 سال پیش بازداشت شد ولی خبر بازداشت او روز یک شنبه هنگام اعلام حکم زندانش منتشر شد. کاخ سفید در بیانیه خود آورده که رئیس جمهوری آمریکا از تهران می‌خواهد که رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI را به آمریکا بازگرداند و باقر نمازی، سیامک نمازی و تمام آمریکایی‌های زندانی در ایران هم آزاد شوند. در موضع‌گیری دیگری مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه گفته بود که دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران و مقابله با به تعبیر او توسعه طلبی جمهوری اسلامی است. آقای پومپئو همچنین از رایزنی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با توسعه طلبی منطقه جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. روز چهارشنبه نیز وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود حکومت ایران را مقصر بی‌ثباتی در منطقه و در رأس کشورهای حامی تروریسم معرفی کرده بود. پیشتر نیز رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از بازنگری در سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی خبر داده بود. در همین رابطه نشریه فارن پالیسی گزارش کرده که دونالد ترامپ تیم جدیدی را مأمور بررسی نحوه پایبندی ایران به توافق هسته‌ای کرد. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفته که بازنگری در برجام خطرناک است و جمهوری اسلامی در مقابل هر حرکت احتمالی گزینه‌هایی را از جمله خروج از برجام در اختیار دارد.
ما ادامه خبرها. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندان طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از دو ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است قانون اساسی ایران مسیحیان را از اقلیت‌های رسمی محسوب می‌کند، اما حکومت ایران همچنان به پیگرد قضایی معتقدان به این دین ادامه می‌دهد. به گفته فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر ده‌ها نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شده و مورد آزار قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این از ترویج کلیساهای خانگی در ایران انتقاد کرده بود، اما مدعی شده بود که رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی همراه با رواداری و عدم تعرض به غیر مسلمانان است.
11 نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. مصطفی پور محمدی متهم است که یکی از عوامل کلیدی اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 خورشیدی بوده است. این 11 نهاد که نام دیدبان حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و مرکز رسانه‌های کوچک در بین آنها دیده می‌شود، در نامه خود گفتند که با توجه به پیشینه مصطفی پور محمدی، انتصاب دوباره او برخلاف وعده‌هایی است که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی به مردم داد. درباره شمار زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 اعدام شدند، گزارش‌های متفاوتی منتشر شده و از جمله شمار اعدام شدگان 3 تا 5 هزار نفر برآورد شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طی یک فرمان اجرایی دستور بازبینی اساسی و تقویت صنایع دفاعی ایالات متحده را صادر کرد. به گزارش رویترز بازبینی یاد شده شامل شناسایی و حل و فصل نقاط ضعف بالقوه صنایع دفاعی خواهد بود. به دستور آقای ترامپ وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدیریت این طرح را بر عهده خواهد داشت. تقویت توان دفاعی آمریکا یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود.
تام بوسرت مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد. با این وجود آقای بوسرت در جریان نشست امنیتی در کلرادو تصریح کرد آمریکا همچنان خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است. دو روز پیش رویترز گزارش داده بود آمریکا برنامه مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی CIA برای تجهیز و آموزش گروه‌های شورشی مخالف حکومت بشار اسد در سوریه را متوقف می‌کند. جنگ داخلی سوریه تاکنون ده‌ها هزار کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشته است.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواسته که به محاصره زمینی قطر پایان بدن. آقای تیلرسون اعلام کرده که واشنگتن از اقدامات قطر در رابطه با توافقی که با هدف مبارزه با تروریسم و قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی انجام داده رضایت داره. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، امیر قطر برای گفتگوی مشروع درباره بحران روابط با عربستان و متحدانش اعلام کرده. این موضع قطر رو چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که قضایا از وسط‌های هفته گذشته روز سه‌شنبه در واقع تغییر کرده، به این ترتیب که آقای عبدالله معلمی سفیر عربستان در سازمان ملل با یک لحن به اصطلاح تغییر کرده‌ای راجع به قضیه صحبت کرده و گفته ما قصد مداخله داخلی نداریم و هدف ما مبارزه با تروریسم است. این در واقع نقطه تغییر روابط بوده و طرفین دعوا توی خلیج فارس با هم دیگه به یک نقطه مشترکی رسیدن که بدون اینکه وارد امور داخلی هم دیگه بشن بتونن در یک نقاطی توافق داشته باشن و این بحران رو خاتمه بدن. در نتیجه تغییر موضع قطر در اینجا دیده میشه و به نظر میاد که قطر به یک فرمولی نزدیک داره میشه که ممکنه یک تغییرات رو نه چندان عمده‌ای بده با تعدیل بعضی از مسائل. مثلا ممکنه که پایگاه ترکیه در قطر در متوسط مدت برداشته بشه و روابط قطر با ایران برگرده به سطح قبل از بحران، طوری که اینجا هدف اصلی این استش که به هر حال شورای همکاری خلیج فارس نجات پیدا کنه، چون خطر خروج قطر از شورای همکاری خلیج فارس خطر خیلی مهمی بوده.
من در ابتدا اشاره کردم که آمریکا هم از کشورهای عربی خواسته که به محاصره زمینی قطر پایان بدن. این موضع آمریکا و نقش این کشور میان قطر و گروه تحت رهبری عربستان رو چگونه تحلیل میکنین؟
در صورت آمریکا در خلیج فارس منافع دیگری داره و از اصطلاح یک زاویه دیگری به قضیه نگاه میکنه. ناوگان آمریکایی در اونجا هست. مسئله باز بودن خلیج فارس به صورت یک منطقه بدون بحران برای آمریکا همیشه اولویت داشته. آقای تیلرسون هم همیشه در صدد این بود که در این بحران میانه روی بکنه و نه به سمت دو سوی مثلا کیف حرکت بکنه. هفته گذشته واشنگتن پست در یک تحلیلی گزارش مفصل در مورد این بحران نوشت و امروز هم مطبوعات مختلف آمریکا به این اشاره کردند و به نظر میرسه که به هر حال خط آقای تیلرسون که میان روی بوده داره نتیجه میده و یک چنین راه حلی داره به دست میاد که بتونن از به اصطلاح از یک راه حل نزدیکتر، به خصوص با تحولی که در رهبری عربستان هم در پیش هست و به زودی ولیعهد ممکنه جانشین پادشاه عربستان بشه، اینها همه حاکی از این هستش که منطقه بایستی از این بحران خارج بشه و به صورت با استفاده از ابزار دیپلماسی خارج بشه. عربستان، ایالات متحده هم بیشتر هدفش این بود که ابزار دیپلماسی به کار گرفته بشه و محاصره زمینی قطر خاتمه داده بشه. به نظر میرسی که همه دارن به همین مسیر حرکت میکنن.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودون امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
خب یکی از راه‌های تماس با ما و بیان نظراتتون در رابطه با مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنی 0242-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
من می‌خواستم بگم از روز اول انقلاب تا به امروز چیز حدوداً 9 سال می‌گذره. نزدیک 200 نفر از این آقایانی که این بالا هستن میرن سر کار، میرن مجلس، میرن رئیس میشن، میرن رئیس جمهور میشن، شورای نگهبان میشن. همه این 200 نفر رو هی پشتاس رو عوض میکنن و سلام. اینا نماینده مردم نیستن که اگه این گروه لاغل بیگه دو نفر از ملت میداشتن بیاد و دقل رئیس راستا میشد. بابا اینا همه شون سر چپاولگری هاشون با هم مشکلی دارن. چرا یکی رو بازداشت میکنن با هم دو روز آزادش میکنن؟ تو نمیتونن به هم دیگه سوال کنن.
سپرده ملت بدبخت مثل من همه را یک روزه گرفتم و تا با امروز فقط دروغ به ملت گفتم. اما هر روز از تمام استانها و شهرستانها تظاهرات برپا می کنم با کتک نیروی انتظامی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای اینکه ببینیم امروز در مطبوعات چه خبر بوده طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با گمان زنی ها درباره دولت آینده حسن روحانی و کابینه شروع کنیم.
بله، امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش اظهارات آخر هفته گذشته آقای حسن روحانی در جلسه هیئت دولت رو به این تعبیر کرده که آقای روحانی وعده تغییر کابینه رو داده. نکته‌ای که روزنامه شرق بهش اشاره کرده این هست که آقای روحانی گفته که 24 میلیون به این رئیس جمهور منتخب یعنی خود ایشون رأی دادن و البته ایشون تاکید کرده که اقلیت هم جایگاه خودش رو داره، اما وزرایی که انتخاب خواهند شد و مدیران ارشدی که در دولت 12 انتخاب میشن مدیرانی هستند که هم فکر اون 24 میلیون رأی اکثریت خواهند بود. روزنامه جوان اما همزمان، روزنامه‌ای که نزدیک است به سپاه پاسداران، اظهارات احمد خاتمی امام جمعه تهران رو منتشر کرده که ایشون گفته مردم کابینه کار میخواهند، از شعار خسته هستند و انتقادات دیگری که به نوشته این روزنامه به مدرک تحصیلی آقای روحانی و برادر ایشون هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه وارد شده رو منعکس کرده این روزنامه. روزنامه اعتماد امروز علاوه بر اینکه تیتر اصلی خودش رو باز به اظهارات آقای روحانی و نوبت 24 میلیون است اختصاص داده، عکس 6 کاندیدای احتمالی شورای شهر رو هم در صفحه 1 منعکس کرده، کاندیدای احتمالی شهرداری تهران رو در صفحه 1 منعکس کرده و نوشته که اعضای شورای شهر تهران به این افراد، یعنی آقای محمد علی نجفی، آقای حسین مرعشی، آقای مهرعلی زاده، خانم الهه کولایی، آقای محمد شریعت مداری و آقای محمد علی شانی رأی دادن و از بین اینها گزینه نهایی شهرداری معرفی خواهد شد. همزمان هم روزنامه بهار امروز گزارشی داره که اغلب کسانی که حامی آقای روحانی بودند مخالف وزارت مجدد آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور هستند.
خب این از دولت آینده حسن روحانی. اما یک خبر دیگه که حاشیه ساز بود در این چند روز اخیر، روزنامه همدلی در رابطه با اون یه گزارشی داره در رابطه با بازداشت چند مداح. روایت روزنامه ها از این خبر چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها این خبر رو یا پوشش ندادن یا کمتر بهش توجه کردن. دو روزنامه این خبر رو منعکس کردن، یکی روزنامه اعتماد هست که یک خبر کوتاهی منتشر کرده و روزنامه همدلی تنها روزنامه‌ای است که در واقع تیتر اصلی خودش رو به این موضوع اختصاص داده با تیتر ابهامات یک شایعه امنیتی. روزنامه نوشته که در چند روز گذشته اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه چند تن از مداحانی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند با اتهاماتی مثل اتهامات فوق امنیتی، ارتباط با موساد و همچنین ارتباط غیر اخلاقی با یکی از اعضای سفارت فرانسه بازداشت شدن. البته این روزنامه تاکید کرده که تاکنون این خبر به تایید مراجع رسمی نرسیده. اما آقای ایمن آبادی که یکی از نمایندگان مجلس هست به نوشته این روزنامه در توییتر خودش به طور ضمنی خبر رو تایید کرده.
اما روزنامه شهروند آمار تازه‌ای رو در رابطه با آزارهای جنسی کودکان و آسیب‌های مشابه منتشر کرده. در این رابطه برامون میگی؟
بله، روزنامه شهروند در گزارشی که از نشست بنیاد امید ایرانیان برای شناسایی آسیب‌های کودکان منعکس کرده و امروز در شماره تازه خودش منتشر کرده اشاره کرده که در چند ماه گذشته 104 مورد آزار جنسی کودکان در سیستم بهزیستی ثبت شده و آقای هادی شریعتی که نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران هست تاکید کرده که از این میان حدود 30 مورد کسانی بودند که کودکانی بودند که علاوه بر اینکه به اونها تجاوز شده در حین تجاوز به شدت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شماری از کارشناسان هم در این نشست حضور داشتند که خواستار تغییراتی در قوانین مربوط به حمایت از کودکان و همچنین تصویب لایحه حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی شدند.
بله، ممنون شهرام که با ما امروز هم همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبر. تام بوسترت، مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن در راستای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه بر برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نخواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. 11 نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. آقای پور محمدی یکی از تصمیم گیران اعدام‌های سال 67 زندانیان سیاسی بود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 دفاع کرد و خواهان دادن مدال به عوامل آن اعدام ها شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک فرمان اجرایی دستور بازبینی اساسی و تقویت صنایع دفاع ایالات متحده را صادر کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به احکام زندانهای طولانی برای 11 نوکیش مسیحی در کمتر از 2 ماه گذشته از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست که به محاصره زمینی قطر پایان بدهند. امیر قطر هم برای گفتگوی مشروط با عربستان و متحدانش اعلام آمادگی کرد. طرح تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان در مجلس نمایندگان آمریکا بررسی می‌شود.
یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، از قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام فوتبال ایران تا قهرمانی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در آسیا و البته حضور علی پاکدامن در جمع 8 شمشیرباز برتر جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. سوپرجام فوتبال ایران بین پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پرسپولیسی‌ها با برتری 3-0 رقیب خودشون رو از پیش رو برداشتن در دیداری که کاملا یک طرفه بود. تیم نفت که شرایط کاملا نامساعدی رو سپری کرده بود با وضعیتی نامناسب در این مسابقه حضور پیدا کرد و حرفی در زمین برای گفتن نداشت. پرسپولیس تونست 3 گل بزنه، موقعیت‌های زیادی رو هم از دست داد. حمید درخشان سرمربی جدید نفت هم از روی سکوها نظاره‌گر عملکرد تیم نفت بود و در پایان بازی هم گفت که هدفش حفظ تیم نفت در لیگ برتر. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم تاکید کرد که امیدوار این آخرین جام پرسپولیس در فصل جدید نباشه و باز هم این تیم بتونه از عنوان قهرمانی خودش در لیگ برتر دفاع کنه و با آمادگی کامل در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل الاهلی عربستان قرار بگیره. کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا در تایلند و عنوان نخست برای ایران با کسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز در روز پایانی. علی کبیری موفق شد مدال طلا رو نصیب خودش کنه. ایران بالاتر از قزاقستان و قرقیزستان در صدر جدول ایستاد، در حالی که کره جنوبی 5 شد. ژاپن هم به رده 7 قناعت کرد. سرمربیگری کشتی فرنگی نوجوانان ایران به عهده علیرضا لرستانی، سنگین وزن سابق تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی. خبر آخر در رابطه با شمشیربازی درخشش علی پاکدامن در مسابقات جهانی که در لایپزیگ برگزار میشه. پاکدامن پیروزی‌های متعددی رو به دست آورد، از جمله مقابل انریکو بر از ایتالیا، بعد الکسی یاکیمنکو از روسیه که 8 مدال طلای تیمی و انفرادی از قهرمانی جهان داره. فوق‌العاده شمشیرزن صاحب نامی، اما به پاکدامن باخت. نماینده ایران تونست تا پاسکوال از آرژانتین رو هم شکست بده، ولی حساس‌ترین مسابقه رو واگذار کرد، یعنی همون دیداری که مقابل وینسنت فرانسوی اگر پیروز می‌شد مدال برنز جهانیش قطعی می‌شد و این اولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران میتونست باشه از مسابقات قهرمانی جهان. اما پاکدامن این مسابقه رو واگذار کرد و از راهیابی به نیمه‌نهایی باز موند، در حالی که پیروزی‌های بسیار و ارزشی رو تونست رقم بزنه. شنبه‌ای سرشار از سلامتی، سرافرازی و شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
مخالفت دولت چین با حضور جاستین بیبر در این کشور، بردیا افشین گزارش میده.
در یک دهه گذشته جاستین بیبر از پر سر و صدا ترین چهره های عرصه موسیقی پاپ در جهان بود، اما او در سالهای پایانی نوجوانیش و حتی در آستانه 20 سالگیش بسیار جنجال برانگیز هم بود، اون هم با دست زدن به کارهایی که به زعم خیلی ها نابهنجاره. در برزیل و آرژانتین متهم شده بود به تخریب اموال عمومی و ارتکاب رفتار توهین‌آمیز. در بریتانیا به خبرنگاری حمله کرده بود و در آمریکا در فلوریدا به اتهام رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر دستگیر شد و در کالیفرنیا گفته شده بود او با تخم مرغ به خانه همسایه‌اش حمله کرده. اما حالا او 23 ساله است، به نظر میرسه به آرامش رسید و بحران رو سپری کرده، بحرانی که به عقیده بسیاری متأثر از محبوبیت و معروفیت گسترده و جهانیش، اون هم از سالهای اولیه نوجوانی. با این حال به نظر میاد مقامات چینی هنوز پیشینه او رو فراموش نکردند و اجازه اجرا رو به جاستین بیبر در خاک این کشور نخواهند داد. وزارت فرهنگ چین در اعلامیه‌ای رسمی جاستین بیبر رو خواننده‌ای مستعد اما یک جوان خارجی و جنجالی خونده و به هدف اونچه که این وزارت خونه منزه نگه داشتن فضای هنر کشور دونسته اجازه برگزاری کنسرت رو به اون نخواهد داد. با این حال مقامات چینی در این اعلامیه ابراز امیدواری کردند جاستین بیبر به بلوغ برسه و رفتار و گفتارش رو بهبود ببخشه تا به زعم اونها تبدیل به یک چهره محبوب و مردمی واقعی بشه. جاستین بیبر در سراسر جهان بسیار پرطرفدار، به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، و او در چین گروه بزرگ و خاص هواداران خودش را داره. اونها متعجب بودند از اینکه جاستین بیبر در تور اجراهای در پیش روش در خاور دور به چین نخواهد اومد، در حالی که به ژاپن، هنگ کنگ، اندونزی، سنگاپور و فیلیپین سر خواهد زد. مطمئناً اعلامیه دیروز وزارت فرهنگ کشورشون پاسخی بود به این سردرگمی. گمان زده میشه یک اتفاق مربوط به 3 سال پیش باعث عصبانیت مقامات چینی شده. در سال 2014 میلادی جاستین بیبر به معبد یاسوکونی در توکیو سر زد که یادمانی است برای کشته شدگان جنگی ژاپنی ها که از سوی چینی ها به نمادی از جنگ افروزی ژاپنی ها علیه اونها تعبیر میشه و در نظر اونها یادآور اینه که ژاپنی ها پشیمان نیستند از جنگ های پیشین بین دو کشور. اون زمان سخنگوی وزارت خارجه چین به حضور آقای بیبر در معبد یاسوکونی واکنش منفی و تندی رو نشون داد و در پی اون جاستین بیبر رسما عذرخواهی کرد. حالا به نظر میاد این شک به یقین تبدیل شده که عذرخواهی این ستاره کانادایی کافی نبوده و جاستین بیبر همچنان مورد غضب مقامات چینی است، ستاره‌ای که در معروف‌ترین تک آهنگ سال‌های اخیرش هم از عذرخواهی کردن می‌خونه. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
پایان صبحانه با خبر امروز. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودین در این یک ساعت. مزدتون خداحافظی میکنم، شاد و پرانرژی باشید.
من مثل همیشه برمیگردم با مرور آخرین خبرها.